بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 257، سطر اول. ثم ان طرف العصب یحتوی علی الزجاجیه و الجلیدیه الی الحد الذی بین الجلیدیه و البیضیه. گفتیم که برای چشم رطوباتی و طبقاتی وجود دارد، 3 رطوبت و 7 طبقه که مجموعاً می شدن 10 تا. این 10 تا مرحله یا 10 تا طبقه توضیح داده شده. بعد متن مصنف پرداختیم که در ابتدا رطوبات 3 رو توضیح داد و الان رسیده به توضیح طبقات 7. بحث اینطور شروع میکنه که این عصبه مجوفه که از مغز شروع میکنه به سمت چشم میاد، این عصبه همونطور که گفتیم به انتهای چشم که میرسه دهانش باز میشه به طوری که زجاجیه و بعدم جلیدیه تو این دهانه باز شده قرار میگیرن. وقت این عصبه همونطور که در جلسه اول گفتیم، در جلسه اولی که این فصل شروع کردیم گفتیم، این عصبه به نام شبکیه نامیده میشه که طبقه 3 از طبقاتیست که ما ذکر کردیم. اون طبقات رو عرض کردم نوشته بشه، شماره گذاری بشه و در وقتی من دارم توضیح میدم به اون نوشته توجه بشه، شماره ها مورد توجه واقع بشند. این شبکیه طبقه 3 بود. حالا ابن سینا همین طبقه 3 رو میخواد توضیح بده که گفتیم اون عصبه مجوف است، میرسونه خودشو به چشم و میاد روی زجاجیه و جلیدیه، طبقه میشه روی این زجاجیه و جلیدیه، در حالی که خودش هم زیر 2 طبقه است. روی این 2 رطوبت واقع میشه، خودش هم زیر 2 طبقه قرار گرفته، پس میشه طبقه 3. الان ابن سینا میخواد بیان کنه که این عصب مجوفه تا کجای چشم میاد. 2 حد براش تعیین میکنه. این معناش این نیست که این کلامه ایشون معناش این نیست که این شبکیه یه جا تموم میشه 2 مرتبه ادامه پیدا میکنه جای 2 تموم میشه، این که معنا نداره. بلکه 2 عبارت داره میاره، یعنی پایان این شبکیه رو به 2 عبارت داره اعلام میکنه. عبارت اولش اینه که این شبکیه میاد روی زجاجیه، زجاجیه رو تمامش رو فرا میگیره، بعد ادامه پیدا میکنه میره روی جلیدیه، جلیدیه رو هم تماما فرا میگیره، بعد از جلیدیه عنکبوتیه است و بعد رطوبت بیضی است. این عنکبوتیه رو هم رد میکنه، یا بهتر اینه که بگیم سر عنکبوتیه وای میسه، یعنی جلیدیه تموم میشه بیضیه هنوز شروع نشده. این شبکیه میاد اونجا، وقتی اونجاست رسید تارهایی ازش به وجود میان، این تارهای شبکه میسازند، یک غشا میسازند، اون قشا رو میگیم عنکبوتیه. پس پایان این شبکیه عنکبوتیه است. که عنکبوتیه بین جلیدیه و بیضیه واقع شده. پس آخرین امتداد عصبه مجوفه اینجاست، بین جلیدیه و بیضیه، یعنی همونجا که عنکبوتیه هست. البته عنکبوتیه هم دنباله همین شبکیه است، منتها دنباله‌ای که رفته تو چشم، نه دنباله‌ای که روی چشم امتداد پیدا کنه، دنباله‌ای که راهشو کج شده رفته تو چشم، بین دوتا رطوبت جلیدیه و بیضیه. این یه تعیین حد بود، یه بیان بود برای تعیین حد امتداد این عصب مجوفه. بیان دومیش اینه که حد نهایی این عصب مجوفه اونجاییست که زجاجیه تمام می شود و اکلیل چشم اونجا وجود می گیرد. اکلیل یعنی تاج. در اینجا مراد از اکلیل دایره عظیمه است، دایره عظیمه تخم چشمه. این همون مطلبه، این حد همون حد قبلیه، متعرض کردن تعبیرش عوض کرده. و الا برای یک عصبه ما دوتا حد انتهایی نمیتونیم داشته باشیم، یک حد برای هر چیزی، دوتا حد انتهایی نمیتونیم داشته باشیم، یک حد انتهایی داریم. یعنی یک بار منتهی میشه، تا وقتی منتهی نشده امتدادش برقراره، بعدم که منتهی شد یک بار منتهی میشه. بنابراین نمیشه دوتا منتها براش درست کنه، چون یه دونه منتها درست میکنه، منتهی یا منتها رو به دو بیان ذکر میکنه. این تموم شد. بعد از عبارت اینطور برآمد که این شبکیه اشتمال دارد بر دو تا رطوبت زجاجیه و جلیدیه. اشتمال دارد یعنی احتوا دارد، محتوی این دوتاست. بعد به صورت مفعول مطلق میگه نحوه احتوا، نحوه احتوای دام بر صید است. چطور یک دام صید رو در خودش قرار میدهد؟ این عصب مجوفه هم این دوتا رطوبت رو در خودش قرار داده، به خاطر شباهتی که این عصب مجوفه با دام یعنی با شبکه دارد، به این عصب مجوفه شبکیه گفتند. خب این طبقه سوم از طبقات افغانی بود که توضیحش تموم شد. هم خودشو بیان کردیم که امتداد عصبه مجوفه است، هم منتهاشو ذکر کردیم یعنی حد پایانیشو گفتیم، و هم نامش رو و علت نامش رو هم بیان کردیم. حالا میخوام بگیم که از انتهای همین عصبه مجوفه یا به تعبیر دیگه شبکیه، از انتهایش یک تارهایی که خیلی نازکن مثل تار عنکبوتن خارج میشند و این تارها به هم بافته میشند و بر اثر بافتن اینها یک پوست نازکی که لطیف است درست میشه. به همراه این پوست نازک یه تارهای سوزنی شکل وجود دارد که این تارها از ناحیه مشیمیه که طبقه دوم است و ما هنوز ذکرش نکردیم، بعداً بیانش میکنیم، میان و همراه این صفاق لطیف و قشاع لطیف میان داخل چشم. این صفاق لطیف رو میگیم عنکبوتیه، به خاطر اینکه از تارهایی بافته شده که شبیه تار عنکبوتن. اینم میشه طبقه ششم چشم. اگر رطوبت ها رو حساب کنیم، اگر رطوبت ها رو حساب نکنیم میشه طبقه چهارم. الان ما طبقه سه و چهار رو گفتیم. طبقه سه عبارت شد از شبکیه که توضیح داده شد، طبقه چهارم عبارت شد از عنکبوتیه. اما در مورد عنکبوتیه بیانی داریم که بعد از این که رسیدم عرض میکنه. صفحه 257 سطر اول. ثم ان طرف العصب، اینو چند بار عرض کردم که از اینجا میخواد شروع کنه طبقات چشم رو بگه. بعد از بیان رطوبات به بیان طبقات میپردازه. طرف عصب یعنی طرف انتهایی، نه طرف ابتدایی. طرف ابتدایی این عصب تو مغزه، طرف انتهایی که به سمت چشم آمده یحتوی، یعنی مشتمل است بر دو تا رطوبت، یکی زجاجیه یکی جلیدیه. خب این عصبه که مشتمل بر این دو رطوبته تا کجا ادامه دارد و حد پایانیش کجاست؟ می فهمد الال حد لذی بین الجلیدیه و البیزیه، ادامه دارد تا این مرز، مرزی که بین جلیدیه و بیزی است. یعنی زجاجیه رو رد کرد، جلیدیه هم شامل شد، آمد در حدی که بین جلیدیه و بیزی است قرار گرفت. اینجا تموم شد، یعنی بین جلیدیه که رطوبت دومه و بیزیه که رطوبت سومه متوقف شد. بعد میگه والحد الذی، این والحد عطف بر اون حد قبلیست. عرض کردم عبارتون اخراست، نه که بخواد دوتا حد درست کنه. یعنی والحد الذی یعنی ادامه دارد این عصب تا حدی که تنتهی اند اون حد زجاجیه. اونجایی که زجاجیه تموم میشه این عصب ادامه دارد اند الاشلیل، یعنی همون جایی که اشلیل چشم، تاج چشم، دایره عظیم چشم وجود دارد. بعد میگه احتواء شبکه علی الصید، این مفعول مطلق است بر اون یحتوی که در یه خط و نیم قبل ذکر شد. یحتوی این عصبه بر زجاجیه و جلیدیه مانند اشتمال شبکه، یعنی دام بر صید. همونطور که دام بر صید اشتمال دارد، احتوا دارد، این عصبه هم بر زجاجیه و جلیدیه اشتمال و احتوا دارد. فلذلک، یعنی به خاطر داشتن چنین احتوایی که مانند احتوای شبکه است، به این جهت تسمى این طرف عصبه که طبقه سوم است تسمى شبکیه، به شبکیه گفته میشه. تا اینجا ایشون طبقه سوم رو توضیح داد، خصوصیاتش هم گفت. حالا میخواد طبقه چهارم رو که عنکبوتی است بیان کنه. میگه ویم با تو ان طرف ها، طرف یعنی اون پایان، قسمت اخیر این عصبه، یا طرف ها یعنی طرف این شبکه، فرق نمی کنه چون این شبکه هم همون عصبه است. از طرف و انتهای این شبکیه می روید نسج جن عنکبوتی. نسج یعنی بافته، ولی الان منظور بافته نیست، منظور تارهایی است که بافته میشند. نسج به معنای اون نخ و تاری که منسوج رو درست میکنه. ایشون میگه که نخهای عنکبوتی و تارهای عنکبوتی حاصل میشن از انتهای این شبکیه، که این تارها وقتی بافته بشن، وقتی منسوج بشن، یه سفاق لطیف یعنی پوست لطیفی به وجود میارن، یه قشاع لطیفی به وجود میارن. یه نسج عنکبوتی که یتولد منه سفاق لطیف، از این نسج حاصل میشود سفاق لطیفی که ما این سفاق لطیف رو بهش میگیم طبقه عنکبوتیه. تنفذ معه خیاطاتون من الجزء المشیمی الذی سنذکره، نفوذ میکند معه، یعنی با این سفاق لطیف که عنکبوتی است، خیاطاتون یعنی این سفاق لطیف تو چشم تنها نیست، خیاطاتی که از جزء مشیمی آمدند اونها همراهی میکنند با این نسج عنکبوتی یا با این طبقه عنکبوتیه. خیاط به معنی سوزنه، سوزنهایی از جزء مشیمی میان و با این عنکبوتیه نفوذ میکنن در چشم. خیاطات یعنی تارهای سوزنی از جزء مشیمی میان. جزء مشیمی طبقه دومه که هنوز مصنف ذکرش نکرده، اینو در 4-5 خط بعد ذکر میکنه. الذی سنذکره یعنی 4 خط بعد، 4 خط بعد که رد شد میگه و اما طرف الغشاء الرقیق، از اینجا شروع میکنه به بیان مشیمیه. خب تا اینجا سفاق عنکبوتی رو یا طبقه عنکبوتی رو ذکر کرد، حالا خصوصیاتش رو باید بیان کنه. این سفاق کجا قرار میگیره؟ و چرا اینجا واقع شده؟ کجا قرار میگیره روشنه؟ عنکبوتی رو بارها عرض کردم. بعد از اینکه زجاجیه و جلیدیه تموم میشن، هنوز بیضیه نیامده، این سفاق لطیف که اسمش عنکبوتی است واقع میشه. یعنی بین جلیدیه که دومی رطوبته و بیضیه که سومی رطوبته این سفاق عنکبوتی واقع میشه. اما سبب وقوعش در اونجا چیست؟ دو تا سبب ذکر میکنه. بعضی از شارحین قانون سبب سوم رو اضافه میکنند. سببی که شارحین قانون اضافه کردن اینه که ما قبلا گفتیم بیضیه فضل است برای زجاجیه، و تماس فضل با صاحب فضل برای صاحب فضل مضره. این فضولات بدن ما اگر با بدن ما تماس داشته باشن و خارج نشن بالاخره ضرر به ما میزنن. حالا درسته که بیضیه جزو اون جور فضولات نیست، ولی بالاخره ما گفتیم فضل زجاجی است. اگر فضل زجاجی است، تماس موقتش، تماس لحظه‌ای یا یه خود بالاتر از لحظه‌ایش با زجاجی مشکلی درست نمی کنه، ولی تماس دائمی مثل تماس دائمی فضولات با بدن که مشکل سازه. برای اینکه این تماس بیضیه که فضل است با زجاجیه که صاحب فضل است حاصل نشود، خداوند این سفاق لطیف یعنی این طبقه عنکبوتیه رو بین این دوتا فاصله کرد. این حرفیست که محشین گفته. اما اون دوتا سببی که مصنف ذکر میکنه، یکیش این که خداوند خواسته بین لطیف و کثیف حاجزی درست کنند. لطیف زجاجی است، نه اشتباه گفتم، جلیدی است. لطیف جلیدی است، کثیف بیضی است. یادتون هست گفتیم بیضیه چنان کدر است، البته اونم در حد خودش صاف بود، اما نسبت به جلیدیه کدر، چنان کدر است، سلام علیکم، که نمیگذارد نور به نحو خالص به جلیدیه برسه و جلیدیه رو اذیت کنه. پس قبلا بیان کردیم که رطوبت بیضیه یه رطوبت کثیف و فشرده و انبوه، نه یک رطوبت لطیف. در حالی که جلیدیه لطیف بود. خدا میخواد بین اون کثیفی که بیضی است و بین این لطیفی که جلیدی است فاصله بندازه که این دو همدیگه رو نیازارن. به این جهت عنکبوتیه رو بین این دو قرار داد. شاید بتونیم حرفی که محشین گفتن به این حرفی که ابن سینا میگه ارجاع بدیم و بگیم هر دوشون یه چیز میگن. منتها محشین گفتن خدا خواست بین فضل و ذوالفضل فاصله بندازه، ابن سینا میگه خدا خواست بین کثیف و لطیف فاصله بندازه تا هم دیگه رو اذیت نکنن. حالا شاید هم دو تا سبب بتونیم حسابشون کنیم، مهم نیست. سبب دیگری که ابن سینا ذکر میکنه اینه که غذای جلیدیه، عرض کردم جلیدیه عضو مهم نیست در چشم، رطوبته، ولی عضو مهم نیست در چشم، چون عکس تو این جلیدیه میخواد بیفته، یعنی در واقع اساس ابصار از همین جلیدیه شروع میشه. حالا ایشون میفهمد که خداوند به جلیدیه غذا میرساند، غذا رو از وراء میدهد، یعنی از طرف مغز. از اون طرف گفتیم، نگفتیم البته، بدن میگیم، البته من گفتم، من تا ابن سینا نگفته هنوز، گفتیم از طرف مغز عروق وریدی و شریانی میان و به صورت یه مشیمه در میان. این مشیمه کارش تغذیه جلیدی است، چون این مشیمیه از عروق، یعنی از بافته شدن عروق درست شده و عروق کارشون تغذیه است، پس این مشیمه هم کارش تغذیه است. منتها چون مشیمیه قبل از شبکیه است، غذا رو باید این مشیمیه به شبکیه بده، بعد شبکیه به زجاجیه برسونه. بنابراین از طریق مشیمیه و شبکیه که پشت جلیدیه هستن، جلیدیه تغذیه میشه. خداوند خواست از جلو همین جلیدیه تغذیه بشه. این سفاق عنکبوتی رو جلو قرار داد، جلوی جلیدیه قرار داد تا جلیدیه از طریق این هم تغذیه بشه، همونطور که از ورا تغذیه میشه از قدام هم تغذیه بشه، چون اهمیت داشت، باید به قضاش کاملا رسیدگی بشه. اگر از پشت سر قضا میاد، از جلو هم بیاد که کاملا تأمین بشه و بتونه وظیفه‌شو به درستی انجام بده. اینم سبب دوم برای اینکه عنکبوتیه در جلوی جلیدیه قرار گرفت. و ذالک الصفاق یعنی صفاق عنکبوتیه، حاجزون بین الجلیدیه و بین البیضیه. این اگر مثلا سر خط نوشته نمیشد راحت تر میتونستیم معناش کنیم. خوب بود اون ینبوتو ان طرف ها نسیون عنکبوتی رو سر خط مینوشت که میخواست طبقه چهارم رو توضیح بده. این ذالک الصفاق که توضیح همین طبقه چهارم دیگه سر خط نمیامد، دنباله قرار میگرفت. و ذالک الصفاق یعنی این طبقه عنکبوتیه حاجز و مانع و فاصل است بین جلیدیه و بین بیضیه، بین این دو تا رطوبت فاصله میندازه. چرا فاصله میندازه؟ به دو جهت. لیکون بین لطیف و کثیف حاجز، ما بین لطیف و کثیف حاجزی و مانعی وجود داشته باشه و اون کثیف لطیف رو اذیت نکنه. ولایتیه سبب دومه، یعنی ولایت این جلیدیه رو قضا اون من امامهی، یعنی همونطور که قضا از وراش می آید از امامش هم بیاید. ضمیر امامهی ولایتیه هر دو به جلیدیه برمی گرده، به جلیدیه برسد قضایی از ناحیه جلوی اون جلیدیه، همونطور که از ناحیه ورابش می رسید. نافذون الیه، ضمیر نافذون برمیگرده به قضا. زمیر الهی هم برمیگرده به عمام. ناف این قضا از کجا میاد؟ عنکبوتی از کجا قضا میاره؟ عنکبوتیه که ادامه عصبه، عصب که تغذیه کننده نیست. اگر ادامه رگ بود میگفتیم تغذیه کننده است، اما عنکبوتی ادامه عصبه، پس نمیتونه تغذیه کننده باشه. بنابراین این غذا از کجا آمده؟ غذایی که الان عنکبوتیه در از جلو در اختیار جلدیه میذاره از کجا آمده؟ میفهمد نافذون این غذا الیه، به سمت اون امام که عنکبوتی است، غذا آمده از شبکی و مشیمی، از شبکی که طبقه سومه و مشیمی که طبقه دومه و هنوز توضیح داده نشده. غذا از ناحیه اونها آمده و در عنکبوتیه واقع شده، حالا عنکبوتیه میخواد ارسالش کنه به سمت جلدیه. خب تا اینجا ما عنکبوتیه رو بیان کردیم، جایگاهش هم گفتیم که بین جلیدیه و بین بیضی است. سبب اینکه اینجا هم قرار گرفته توضیح دادیم. حالا میخوام بیان کنیم چرا خداوند این عنکبوتیه رو رقیق آفرید. میفهمد که ما قبلا گفتیم که نوری که میخواد وارد جلیدیه بشه و شبح رو همراه خودش وارد جلیدیه بکنه، این نور باید از بیضیه رد بشه و با رد شدن از بیضیه یه مقدار اون شدتش کاسته بشه و ضعیف بشه، بعدن به جلیدیه برسه. حالا اگر خداوند این عنکبوتیه رو لطیف و نازک نمی آفرید بلکه زخیم می آفرید، نوری که می آمد وارد بیضیه می شد، یه مقدار شدتش گرفته می شد، وقتی می رسید به عنکبوتیه، عنکبوتی هم به خاطر غلظتی که داشت نور رو بیشتر ضعیفش می کرد، وقتی چیزی از نور در اختیار جلیدیه قرار نمی گرفت و جلیدیه نمیتونست وظیفه خودش را که انتقال شبهه انجام بده. برای اینکه این اتفاق نیفته و نوری که از طرف بیضیه میاد توی عنکبوتیه ضایع نشه، خداوند عنکبوتیه رو لطیف آفرید تا مانع نور نشه. و انما کان رقیقا کنست چل عنکبوت، چرا عنکبوتیه اینقدر نازکه مثل بافه عنکبوته؟ لأنه لو کان کثیفا قائما فی وجه الجلیدیه، اگر این عنکبوتیه کثیف باشد، فشرده و انبوه باشد در حالی که در جلوی جلیدیه ایستاده، لم یبعد، بعید نبود که عارض شود منه، از این نسج عنکبوت، یعنی از این طبقه عنکبوتیه عارض شود، لاستحالاتهی ان یحجب الضوء عن الجلیدیه من طریق البیضیه، عارض شود که اون نوری رو که از طریق بیضیه به جلیدیه میرسد حاجب شود، مانع شود، ان یحجب الضوء، من کند ذو را از جلیدیه، ذوی که از طریق بیضیه به سمت جلیدیه داره میاد. اگر این نسج عنکبوت زخیم بود بعید نبود که مانع این نور بشه، و اگر مانع این نور میشد اختلال در دیدن حاصل میشد. کتاب ما داره لاستحالاتهی، نسخه قانون داره لاستحالاتهی، یعنی اون مفرد آورده. استحاله در اینجا به معنای تحول نیست، به معنای محال بودن هم نیست، به معنای حائل شدنه. یعنی چون حائل است بین بیضیه و جلیدیه، اگر زخیمی شد به خاطر حائل بودنش، مانع نور از سمت بیضیه می شد و نمی زاشی نور به جلیدیه برسه. با این توضیح دادن معلوم میشه لاستحالتهی که مفرده بهتره. نسخه ما که داره لاستحالتهی خیلی خوب نیست. لاستحالت یعنی به خاطر حائل بودنش، چون حائل بین بیضیه و جلیدیه است، اگر نور به بیضیه برسد که میرسد، اگر اشتباه گفتم، بعد از اینکه نور به بیضیه میرسه، اگر این عنکبوتی نازک باشه اجازه نفوذ نور در جلیدیه رو میده، اما اگر زخیم باشه اجازه نفوذ نور در جلیدیه رو نمیده، اون وقت منعی برای تابش نور به جلیدیه پیش میاد. خب طبقه چهارم هم که عنکبوتیه بود توضیح داده شد، تموم شد. فعلا ما دو تا از طبقات چشم گفتیم، دیگه هم بهشون کار نداریم. یکی شبکیه بود، یکی هم عنکبوتیه، یعنی طبقه سه و چهار گفته شد. حالا ایشون میخواد طبقه دو رو بگه. بعدم در همین بیان طبقه دو میخواد طبقه هشت رو هم بیان کنم. البته طبقه هشتی که میگم باید رطوبات ها، رطوبات برده این میشه طبقه پنج. طبقه پنج هم میخواد بیان کنه. پس الان میخواد وارد بیان طبقه دو اولا و طبقه پنج ثانیا بشه. ما گفتیم که عصبه مجوفه که از مغز به سمت چشم میاد با دو قشا پوشیده شده، و بعدم اضافه کردیم که قشای سومی هم که اون قشای پوشاننده یک کاسه سره، اون هم میاد این عصبه رو میپوشونه. پس یک عصبه داریم، سه تا قشای پوشاننده داریم. عصبه رو توضیح دادیم که وقتی میاد به سمت چشم چه چیزایی رو درست میکنه. دیدیم دو تا طبقه رو درست کرد، عصبه دو طبقه درست کرد، یکی طبقه شبکیه و دیگری طبقه عنکبوتیه. این دوتا رو این عصبه درست کرد. حالا سه تا قشا این عصبه رو پوشونده، یکی قشای رقیقه که این همون قشایی است که با مغز به مغز نزدیکه، تو کاسه سره و به مغز نزدیکه. دوم قشای غلیظه که این با کاسه سر نزدیکه. سوم قشاع مجلل کاسه سره. حالا ملاحظه کنید کتابو، اما طرف القشاع رقیق. بعد از این که طرف عصبه رو بیان کرد، طرف قشاع رقیق هم بیان میکنه. طرف یعنی انتها، همون قسمتی که آمده سمت چشم که میخواد طبقه رو چشم درست کنه، اون الان میخواد بیان کنه. اما طرف القشاع رقیق، یازده خط بریم جلو، صفحه 258، سطر 50. و عمل حجاب ثانی که اون حجاب غلیظه. باز از این عمل حجاب ثانی 5 خط بیان پایین و عمل ثالث، یعنی عمل حجاب ثالث. این سه تا حجاب میخواد بیان کنه. ایشون توی طبقات هفتگانه چشم به چهار چیز توجه میکنه. یکی به پایان عصبه که توضیح دادیم، دوم به قشاع، به پایان قشاع رقیق، نه دوم به قشای رقیق پایان نگیم. دوم توجه میکنه به قشای رقیق، براش دو بخش درست میکنه، یه بخشش میشه مشیمیه، یه بخشش میشه عنبیه. مشیمیه طبقه دوست، عنبیه طبقه پنج. بعد میاد به حجاب ثانی توجه میکنه. در حجاب ثانی هم دو تا لحاظ میکنه. یه بار مقدم این حجاب رو بهش میگه صلبه که میشه طبقه اول، یه بار مؤخر این حجاب رو نگاه میکنه که میشه قرنیه، قرنیه طبقه ششمه. بعد از این که حجاب ثانی هم تموم شد میاد حجاب ثالث. در حجاب ثالث طبقه هفتم رو که ملتهم است درست میکنه. پس توجه کردی این طبقات هفتگانه چشم با عصبه و سقشاش درست شد. یعنی عصبه رو ادامه دادیم تا چشم رسوندیم، در پایانش دو طبقه برای چشم درست کردیم، شبکیه و عنکبوتی. قشای رقیق رو ادامه میدیم تا چشم، بازم دو طبقه درست میکنیم، مشینه که طبقه پنجمه، طبقه دومه، اشتباه گفتم پنجم، طبقه دومه، و عنبیه که طبقه پنجمه. بعد میام سراغ حجاب غلیظ که روی عصبه رو پوشونده، با اینم دو طبقه درست میکنیم، یکی طبقه اول که صلبه است، یکی هم طبقه ششم که قرنیه است. بعد آخر سر میام سراغ حجاب ثالث که از کاسه سر میاد پایین، با اون هم ملتهمه رو طبقه هفتم رو که ملتهمه است درست میکنه. خب حالا ایشون الان وارد قشای رقیق میشه، میخواد قشای رقیق رو بیان کنه. میفهمد که قشای رقیق در ابتدا نرمه، وقتی میاد جلوتر غلیظ میشه، از اون نرمی و نازکی در میاد. بعد سه دلیل یا سه نه چهار، چهار بیان برای صفر شدنش میره. چرا وقتی جلو میاد صفر میشه؟ چهار تا بیان میکنه. بعد میاد حد این قشای رقیق رو بیان میکنه که تا کجا میاد. میگه میاد روی بیضیه، بیضیه رو در درون خودش قرار میده، یعنی از زجاجه عبور میکنه، از جلیدی عبور میکنه، از روی عنکبوتی هم رد میشه، از روی بیضیه هم رد میشه، در انتهای بیضیه تمام میشه. یعنی میاد جلوی بیضیه رو میگیره، اما کاملا جلوی بیضیه رو نمیگیره، یه سوراخی باز میذاره که نور از اون سوراخ بیاد وارد بیضیه بشه، از بیضیه هم بره به سمت جلیدیه. این سوراخ رو که مثل سوراخی است که بعد از کندن اون چوب حبه انگور توی حبه انگور به وجود میاد، این سوراخ رو بهش میگن عنبیه. در واقع عنبیه اون سوراخه نیست، در واقع عنبیه امتداد پایانی اون قشای رقیقه، که آمده جلو بیزیه رو گرفته منتها کامل احاطه نکرده بیزیه رو، اون وسطش یه سوراخی باز گذاشته. به این قشاع رقیق در وقتی که در نزدیک مغز بهش میگن مشیمیه، میشه طبقه دوم، وقتی میاد جلو بیزیه با اون سوراخی که داره جلو بیزیه رو میبنده، اونجا میشه عنبیه و طبقه پنجم. پس قشاع رقیق طبقه دو و پنج رو میسازه، به قسمتی که نزدیک مغزه طبقه دوم میسازه یعنی مشیمیه، به قسمتی که نزدیک صورت عنبیه رو میسازه یعنی طبقه پنجم. وقت قسمت مشیمیش نرمه، قسمت عنبیش یه ذره سفت شده. چرا خداوند این قسمت مؤخر این قشاع رقیق رو سفت میکنه؟ عرض کردم چهار دلیل داره، چهار جهت داره که بیان میکنه. بعد توضیح میده که این قسمت مقدمی قشاع رقیق پر رگه، چه رگهای وریدی که کارشون تغذیه است، چه رگهای شریانی که کارشون ارسال روح بخاریه. این هر دو در این قشاع رقیق وجود دارند و یک بافتی رو می بافند که اون بافت از همین عروق وریدی و شریانی ساخته میشه و بافته میشه، و این بافت هم میشه غذای چشم یا غذای جلیدیه، هم میشه تامین کننده روح. به خاطر داشتن رگهای وریدی میشه غذا، یعنی غذا رسان، به خاطر داشتن رگهای شریانی میشه مولد روح بخاری. بهشم مشیمیه میگن، تشبیهن به مشیمیه جنین، که مشیمیه جنین هم همینطور بود. یادتون هست که بافته شده بود از رگها. برای جنین ما سه تا قشا داشتیم، در قشایی که چسبیده به جنین بود گفتیم عرق جنین و اینجور فضولاتش میگیزه، البته عرق گفتیم، و پر آب میشه اون قشا و این جنین تو این آب غوطه میخوره. بله، صفحه 174 همین کتاب شفا این سه طبقه مشیمیه رو بیان کردیم. فصل پنجم از مقاله نهم. بعد گفتیم طبقه بعدی یا قشاع بعدی برای جنین قشاعی است که ادرار جنین در اون می‌ریزه، و یه قشاع سومی هم درست کردیم که با رحم مرتبط بود و از جنین فاصله داشت. اون قشاع رو یا اون پرده رو اسمش رو گذاشتیم مشیمه. پس مشیمه از اون سه تا پرده‌ای که احاطه کرده بودن جنین رو، پرده‌ای بود که به رحم نزدیک بود و از جنین فاصله داشت، و اون مشیمه هم از رگهای وریدی و شریانی تشکیل شده بود. حالا این مشیمه چشمم چون مثل اون مشیمه از رگهای وریدی و شریانی تشکیل شده، به همون نام می نامیمش. اونو گفتیم مشیمه، اینم میگیم مشیمه یا مشیمیه. تا اینجا ایشون طبقه دوم رو توضیح داد و معلوم شد طبقه دوم کارش رساندن خون و رساندن روح به چشمه، یعنی کارش هم تغذیه چشمه هم تأمین حیات چشم. که حیات چشم به روح بخاریه. بعد از این که مشینی توضیح داده میشه، میگه از مشینی که رد میشید، همین قشاع دقیقی که مشینی رو ساخت همین شروع میکنه به غلیظ شدن به چهار جهت، بعد همین غلیظش عنبیه رو میسازه که دیگه توضیح دادم. اینا رو وقتی رسیدم توضیح کامل تر میدم انشالله. و اما طرف القشاع رقیق، قشاع رقیق معلومه دیگه، همون قشاعی که مغز رو پوشونده. اما طرفش، منظورش طرف ابتداییه، همونی که از مغز میاد ابتدای چشم، اونجا رو داریم که فإنه یمتلی، غلیظ میشه از مغز که میاد، میاد غلیظ میشه، البته بعدن دوباره غلیظتر میشه، فعلا یه ذره غلظت پیدا میکنه. و ینتسج عروقن، میبافد عروقی را، یعنی یه قشاع عروقی تشکیل میده کل مشینه، چون اون قشاع عروقی مثل مشین است. پس خود قشاع رقیق خودش طبقه دومی است، یک قشاعی که از رگ تشکیل شده میسازد، اون قشاع میشه طبقه دوم و اسمش هم مشینی است. چرا بهش مشینیه میگیم؟ به خاطر اینکه گفتیم شباهت به مشیمه جنین دارد، از این جهت که مشیمه جنین از عروق بافته شده، اینم از عروق بافته شده. اما چرا اصلا این مشیمه ساخته میشه، چرا بافته میشه؟ لأنه دلیل بر بافته شدن این مشیمه است، نه دلیل بر نامگذاری. نامگذاری ابن سینا توضیح نمیده، فقط میگه کل مشیمه. با همین کل مشیمه اشاره میکنه که چون مثل مشیمه است در تشکیل شدن از عروق، همونطور که به اون پرده جنین میگیم مشیمه، به اینم میگیم مشیمه. این فقط اشارتن میگه. اما چرا اصلا این مشیمه ساخته میشه؟ لأنه من فضل قضائب الحقیقه، چرا این عروق میان اینجا ترکیب میشند؟ چون مشیمه منفذ غذاست، غذا میخواد از اینجا رد بشه و بیاد به چشم یا به جلیدی چشم برسه. چون منشأ غذاست یا منفذ غذاست، پس باید مشتمل بر عروق باشه و از عروق بافته بشه. لأنه منفذ الغذا بالحقیقه. خب آیا همه این قشاع رقیق میشه مشینه؟ یا به عبارت دیگر همه این قشاع رقیق عهده‌دار قضای چشمند؟ جواب میده نه، اون قسمت مؤخرش، یعنی قسمت مؤخر چشم. قسمت مقدم چشم هم همین قشاع رقیق میاد، منتها دیگه نمیشه مشینیه، میشه عنبیه، که اینو توضیح دادن. پس قسمت مؤخر چشم، مؤخر یعنی از طرف صورت که میایید برید به آخر چشم، نه از طرف مغز. از طرف مغز که میاد مقدم چشمه، از طرف صورت که میرید مؤخر چشمه. اون قسمتی که مؤخر چشم احاطه کرده بهش میگن مشیمیه، قسمت جلو که جلوی چشم احاطه کرده بهش میگن عنبیه. بلیس یحتاجو، به این که همه اجزای این قشاع رقیق، همه اجزای این طرف قشاع رقیق، اجزا رو به خود قشاع رقیق بر نگردیم، به طرفش برگردیم، لازم نیست که همه اجزای این طرف آماده باشن برای منفعت غذاییه، بلکه جزء مؤخر این قشاع رقیق این کار رو میکند. منظور از جزء مؤخر، جزئی که مؤخر چشم باشه که به مغز نزدیکه، اون میشه طبقه دوم و یسما مشیمیان. همین مؤخر هم هست که مشی می نامیده میشه. بیان جلوتر انبی نامیده میشه، دیگه مشمی نامیده نمیشه. تا اینجا ایشون مشیمیه رو گفت. از و اما مجاوز زالکل حد میخواد انبیه رو بگه. از اینجا شروع میکنه در بیان انبیه، میگه از این حد، حد کجا بود؟ حد مؤخر چشم بود. این قشای دقیق آمد تا این حد، یعنی تا حدی که مشیمیه رو ساخت. حالا اگر بخواد از این حد تجاوز کنه بره جلو چشم، یواش یواش صفت میشه. وقتی هم رفت جلوی چشم، میاد جلوی بیضیه و یه پرده میشه رو بیضیه و میشه طبقه پنجم که اسمش انبیه هست. منتها خداوند نمیذاره که این طبقه پنجم کاملا چشم احاطه کنه، اون وسطش یه سوراخی باز میذاره که این طبقه پنجم نتونه چشم رو به طور کامل احاطه کنه. خب حالا چرا این قشای دقیق وقتی میاد به سمت جلو چشم چرا غلیظ میشه؟ عرض کردم به چهار جهت که وقتی رسیدم توضیح میدم. و اما مجاوز ذالک الحد، یعنی اما طرف قشای دقیقی که تجاوز میکند از این حد، یعنی از اون حدی که مشیمه ساخته، از اون تجاوز میکنه به سمت جلوی چشم میاد، الی قدام، یعنی به سمت جلوی چشم میاد، مجاوز ذالک فیس خون، زخیم میشه، کلف میشه. فیس خون سفاقن الی القلز ماهو، سخین می شود، غلیظ می شود، کلفت می شود به عنوان یه سفاق که به سمت قلز میل کرده. این کلمه ماهو در خیلی جایشون آورده و منم اشاره کردم، حالا الان میگم، شاید بعدن دیگه توضیح نداده باشه. اگه توضیح ندادم شما همین توضیح امروز یادتون باشه. الال قلز ماهو یعنی ذاتش به سمت قلزت رفته. ماهو منظور ذاته. یا یه خورده عبارت رو عوض کنید، بگید تعینش به سمت قلز رفته. میتونید بگید ذاتش به سمت قلزت رفته، میتونید بگید تعینش به سمت قلزت رفته، تمایل به غلظت دارد. سفاقا یعنی وقتی آمد جلو زخیم می شود به عنوان یک سفاق، اما سفاقی که الال قلز ماهو به سمت قلز ذاتش تمایل پیدا کرده. زالون آسمان جویی بین البیاز و سواد، این سفاق دارای رنگیست، این سفاقی که انبیه است، این که آمده جلو که الان اسمش هنوز نگفتیم، بعدن میگیم انبیه است، صاحب رنگ آسمان جویی هست. آسمان جویی خودش معنا کرده بین بیاض و سواد. آسمان جویی در واقع آسمان جوی است، یعنی به رنگ جو آسمان. خود آسمانی که نگاه کنید رنگش آبیه، اما جو آسمان یعنی همین جو که ما اسمش رو می‌ذاریم هوا، این بین البیاض و سواده. حالا ایشون می‌فهمد که این قشا که عبارت از انبیه است اونم همین رنگو داره. زالون آسمان جویی بین البیاض و سواد، لیجمع علت فیزخونه. چرا سخین می شود؟ به چهار جهت. جهت اول توجه کنید. جهت اول این که وقتی سخین شد رنگش تیره میشه و رنگ تیره چشم رو جمع می کنه برخلاف رنگ روشن که چشم متفرق میکنه. گفتن بیاض رنگیست که مفرقه، نور بصره. سواد گفتند قابض نور بصر، یعنی جمع کننده نور چشم. حالا اینم بین سواد و بیازه، یعنی یه ذره به سمت سواد رفته، چون که زخیم شده یه ذره به سمت سواد رفته. چون به سمت سواد رفته میتونه چشمو جمع کنه، نور چشمو جمع کنه. لیجمع البصر، این لیجمع البصر عرض شدن دلیل اول است برای یزخون، منتها با توجه به رنگی که حاصل میشه. تنها سخونت نه، سخونتی که این چنین رنگی رو در پی دارد جمع میکند بصر رو، و خدا این رو یعنی این قشا رو سخین قرار میده برای همین که نور بصر رو جمع کنه، یعنی برای این که این رنگ رو پیدا کنه و باره پیدا کردن این رنگ بتونه نور بصر رو جمع کنه. این جهت اول. جهت دوم، و یعدل الضوء، نور رو تعدیل کنه. این تعدیل کنه یعنی چی؟ اتفاق میفته که ما گاهی از اوقات در یه نور شدیدی راه میریم، چشمامونم بازه، این نور چشم ما رو اذیت میکنه، خسته میکنه. ما چشمونه یه مدتی کوتاهی میبندیم تا با پایین آمدن پلک ظلمت پیش چشم ما حاصل بشه. ظلمت در بیرون نیست، من چشمو بستم ظلمتی درست کردم. این ظلمت باعث میشه که چشم منی که بر اثر اون نور خسته شده بود حالا یه ذره استراحت کنه. گاهی از اوقات هم ظلمت درست نمی کنم، چشمو کامل نمی بندم، یه ذره می بندم که چیزی بین نور و ظلمت جلو چشم من حاصل بشه، نه ظلمت کامل، چیزی مثل نور و ظلمت. بازم در اون حال چشم من داره استراحت میکنه. وقتی استراحت کرد اون نوری که اینو دقت کنی، وقتی استراحت کرد اون نوری که وارد چشم شده تعدیل میشه، تعدیل میشه با اون ظلمتی که من ساختم، یا اون بین ظلمت و نوری که درست کردم، اون میاد معدل این نور میشه، تعدیل کننده این نور میشه. حالا ایشون میفهمد که خداوند این قشاع رقیق رو در وقتی داره میاد جلوی چشم و میخواد بره عنکبوتیه رو بسازه، یه ذره زخیمش میکنه تا یه ذره ظلمت پیدا کنه، و وقتی ظلمت پیدا کرد نوری را که وارد چشم میشود تعدیل کند. چون ظلمت یا چیزی که بین ظلمت نوره میتونه نور رو تعدیل کنه. اینجا خداوند این قشاع رقیق رو وقتی داره به جلوی چشم نزدیک میشه غلیظ میکنه تا این قشاع رقیق چیزی بین ظلمت و نور درست کنه، وقت نوری که وارد چشم میشه نوری باشد همراه با استراحت چشم، چشم اذیت نکنه. منتها ما در وقتی که چشممونو میبندیم ظلمت خودمون احداث میکنیم. اینجا خود خالق ظلمت رو برای چشم ما احداث کرده به وسیله همین قشاع زخیم شده. و یعدل الضوء، و یعدل الضوء یعنی خداوند این طرف قشاع دقیق رو سخین و غلیظ میکنه تا ضوء تعدیل بشه، اون نوری که وارد چشم من میشه تعدیل بشه، یعنی با یه ذره ظلمت همراه بشه و اون یه ذره ظلمت این نور رو تعدیل کنه و نور باعث خستگی چشم من نشه، بلکه چشم من در اینی که نور کنارش میاد استراحت هم داشته باشه. و یعدل الضوء، فعل اطباقنا. این فعل اطباقنا یعنی مثل همون اثری که این زخام، دقت کن چطوری معنا میکنن، زخامت این قشاع دقیق تأثیری دارد و اون تأثیرش تعدیل ذو است. این تأثیر مثل تأثیر اطباق البصر است، مثل اون وقتی است که ما چشممون رو میبندیم و به ظلمت پناه میبریم تا اون نوری که بر چشم ما در یه مدتی تابیده تعدیل بشه و چشم ما رو اذیت نکنه. پس اثری که این سخونت قشا دارد مانند اثری است که اطباق البصر دارد. اون وقتی که چشممون رو می‌بندیم اندل کلال، یعنی اون وقتی که چشممون خسته شده، خسته شده از نور، خسته شده، درمانده شده، حالا غالبا از نور، گاهی هم ممکنه از دیدن زیاد، گاهی از اوقات هم آدم به یه جایی که خیره میشه هی نگاه میکنه چشمش خسته میشه، چشممون می‌بنده تا استراحت کنه. پس کلال یعنی خستگی، درماندگی، حالا چه خستگی و درماندگی از ناحیه نور باشه چه از ناحیه دیگه باشه. چرا چشمو می‌بندیم؟ التجاءن، التجاءن مفعول له است برای اطباقنا، به خاطر اینکه میخوام پناه ببریم ال از ظلمه، میخوام پناه به ظلمت ببریم تا چشممون که همش نور گرفته استراحت کنه. کتاب مادر ال از ظلمت و زو، این درست نیست، ال از ظلمه تنها درسته، و زو در نسخ مسیحی وجود نداره و باید هم وجود نداشته باشه. معنی نداره که ما از نور خسته بشیم دوباره پناه ببریم به نور. هیچ وقت ما از چیزی به خود اون چیز پناه نمیبریم، فقط این اتفاق در مورد خداوند میفته، از خدا به خودش پناه میبریم. مثل بچه‌ای که مادر یا پدر میزنه دوباره به خود پدر پناه میبره، فقط در مورد خداونده. و الا ما از نور به نور پناه نمیبریم، از نور به ظلمت پناه میبریم. بنابراین در اینجا معنی نداره که بگیم التجاءن الى ظلمه و زو، قانون نداره، بله اصلا نباید باشه، نه نسخه قانون و زو داره نه نسخه های مسحه شفا. او الى ترکیب من از ظلمت و زو، اینجا جای و زو هست، بله در این جمله که الان خوندم جای و زو هست. یا پناه میبریم به ظلمت تنها، یا پناه میبریم به ترکیب از ظلمت و زو. وقتی نور خسته کرد چشمون رو به یکی از این دو تا پناه میبریم، یا به ظلمت خالص یا به ترکیب از ظلمت و زو. چه تأثیری این پناه بردن دارد؟ همون تأثیر رو هم زخیم شدن این انبیه دارد. خدا انبیه رو زخیم آفرید تا اون پناهی رو که ما گاهی با اختیار به ظلمت یا ترکیب ظلمت و زو میبریم، اون پناه رو ما بدون اختیار برده باشیم. این دو سبب. سبب سوم برای زخامت انبیه این است که رطوبات بالاخره نرمند، قرنیه که طبقه شیشم سفته، به همین جهت اسمش گوشن قرنیه، یعنی مثل شاخه. قرنیه سفته، رطوبات شلند، رطوبت آخری که ما داشتیم از مغز که میاد آخرین رطوبت بیضیه بود. اگر خداوند این انبیه رو نمی ساخت یا می ساخت ولی زخیم نمی ساخت، این بیضیه که آخرین رطوبته با قرنیه تماس پیدا می کرد. اگر خداوند این انبیه رو نمی آفرید، یا شبیه تماس پیدا میکرد اگر عنابیه رو نازک میفرید، وقت لازم میامد که بیضیه که رطوبت هست و لطیف با قرنیه که بسیار سفت است مجاورت کند، تماس پیدا کنه و این رطوبت اذیت بشه. برای این که این اتفاق نیفته، خداوند عنابیه رو یه ذره سفت آفرید، بین این دو فاصله کرد، یعنی بین قرنیه که طبقه شیشمه و بین بیضیه که رطوبت سومه، بین این دوتا عنابیه رو فاصله کرد تا رطوبات آزرده نشوند بر اثر تماس با قرنیه سفت. ولی یهوله یعنی فاصله شود، یهول نخونید، ولی یهوله حائل شود، فاصله شود این عنابیه بین رطوبات، که توجه کردید آخرین رطوبت بیضیه بود، بین رطوبات و بین القرنی شدید صلابه و بین اون طبقه قرنی که شدید صلابه هست. طبقه قرنی همون قرنی است که طبقه شیشمه. اگر خداوند این عنابیه رو نمی آفرید یا این که زخیم قرار نمی داد، این قرنیه شدید با اون رطوبت بیضیه تماس یا کت تماس داشت و نتیجهش آزردگی رطوبت می شد. ولی خداوند این چنین آفرید که این عنابیه واسطه شود. دقت کنید عبارت بعد رو می خوام توضیح بدم، و یقف کالمتوسط العدل رو می خوام توضیح بدم. یعنی این قرنیه نه به صلابت، این قرنیه شما گفتم، این عنابیه، این عنابیه نه به صلابت قرنیه است نه به لین بیضیه است، بلکه متوسط بین لین و صلابته. خداوند این عنابیه رو که متوسط بین لین و صلابته، بین اون صلبی که قرنیه است و این لینی که لینی که بیضیه است قرار داد تا این عنابیه به عنوان یک متوسط عدل بین این دوتا قرار بگیره و نذاره یکی دیگری رو آزار بده. و یقف، و یقف اعتبر لیهول است، لیقف این عنابیه بین قرنی سفت و بیضیه نرم بایستد، بین این دوتا کل متوسط العدل، مثل یک واسطه‌ای که از نظر لین و صلابت تعادل دارد، نه زیاد سفته مثل قرنیه نه زیاد نرمه مثل بیضیه، بلکه بینهماست، لذا با هر دو سازگاره، هم با بیضیه که نرمه سازگاره هم با قرنیه که سفته. این شد سه جهت برای سفت شدن عنابیه. جهت چهارم، ولی یغزو، از مشیمیه که عرض کردیم رگهای خونی در مشیمیه هستن، از مشیمیه غذا میرسه به این عنابیه. عنابیه به خاطر مجاورتی که با قرنیه داره، بعد از این که سهم خودش رو از این غذا برمیداره، مازاد رو ارسال میکنه به سمت قرنیه. پس عنابیه واسطه تغذیه قرنیه میشود. غذایی که از مشیمیه میاد، این غذا رو ارسال میکنه به قرنیه. خب برای این که بتواند غذا رو ارسال کند، خدای خود زخیم آفریدتش که تحمل این کار رو داشته باشه. اگر رقیق بود نمیتونست این کار رو بکنه. حالا که غلیظه، یه مقدار غذا برای خودش بر میداره، بقیه غذا رو ارسال میکنه به طبقه بعد خودش که قرنیه است. ولی یغزو القرنیه، زخیم شد این عنابیه تا غذا دهد قرنیه رو، به ما یتعدی الیه من المشیمیه، به ما یعنی به قضایی که یا به عروقشه. یتعدی الیه یعنی الی نبیه از ناحیه مشیمیه، از ناحیه مشیمیه قضایی به سمت نبیه میاد، این نبیه با اون قضایی که دارد تغذیه کند قرنیه رو که طبقه بعد خودشه. خدا زخیم آفرید تا بتواند این کار رو بکنه. تا اینجا مطلب تموم شد. تا اینجا بیان کردیم که نبیه همون قشاع رقیقی که در پایان زخیم شده و علت زخامتش هم این چارتو بود که گفتیم. البته زخامتی که منشأ تیرگی رنگ می شد، در بعضی جهتهایی که می گفتیم به تیرگی رنگ ارتباط داشت، یعنی تنها زخامت کافی نبود، باید زخیم بشه، رنگی بین سیاهی و سفیدی پیدا کنه تا بتونه بصر رو جمع کنه، تا بتونه زور رو تعدیل کنه. اینا دیگه احتیاج، اینا به سخونت تنها اکتفا نمی شدن. این دوتا علت، هم سخونت می خواستن، هم رنگی بین سواد و بیاض یا ظلمت و نور می خواستن. بله اون دوتا جهت دیگه که لیهول و لیغزو باشه، اونا اختصاص به زخامت داشتن دیگه، به رنگ کاری نداشتن. توجه کردید که این چهار تا علت، دوتای اولش مال زخامت و تبدل رنگ انبی است، دوتای سه و چهارش هم مال زخامت انبی است، به تبدل رنگ کاری نداره. حالا بحث بعدی ما اینه که آیا این انبیه، ابن سینا اسم نمیبره ها، من به خاطر اینکه مطلب روشن بشه میگم انبیه، آیا این انبیه وقتی میاد جلوی چشم، یعنی وقتی میاد روی بیضیه، آیا کاملا روی بیضیه رو میپوشونه، کاملا جلوی چشم رو احاطه میکنه میفهمد؟ نه، یه سوراخی از این انبیه باز میمونه که نوری که از طرف بیرون چشم میاد درون چشم بتونه از این سوراخ رد بشه، خودشو به بیضیه برسونه، بعد از عنکبوتی هم رد بشه، خودشو به جلیدیه برسونه، که رسوندن این نور به جلیدیه مهمه برای انسان. برای اینکه این نور بتونه برسه، خدا این وسط انبیه رو سوراخ کرده که مانع نفوذ نور نشه. حالا سوراخی که در وسط انبیه است چه نوع سوراخیه؟ ایشون میفهمد حبه انگور رو بگیر، اون چوبی رو که چسبیده به حبه انگور بکن، وقتی چوب کندی این حبه انگور سرش یه مقدار سوراخ میشه. یه سوراخ چنینی خداوند در انبیه چشم گذاشته و به همین مناسبت ما اسم این طبقه رو گذاشتیم انبیه، چون سوراخی که این طبقه دارد مثل سوراخی است که انگور دارد بعد از کنده شدن اون چوبه کوچیک. نمیدونم اسمشو در فارسی چی میگه، چوبه کوچیکی از انگور میکنید که وسیله اتصال حبه انگور به خوشه انگوره، اسمش چیه نمیدونم، اما در عربی اسمش سفروقه، سفروق با سه سه نقطه و قاف، اسم اون چوبه کوچیک سفروقه. میگه وقتی سفروغ رو از عنب میکنی یه سوراخی درست میشه، اون سوراخ چگونه است؟ این طبقه عنبیه چشمم نظیر همون سوراخ رو داره. ولا تتم احاطته، احاطه این طبقه، احاطه این سفاق مورد بحث که همون عنبیه است، این تمام نمیشه من قدام، یعنی من قدام چشم یا من قدام سفاق، این سفاق جلوش بسته نیست یا جلو چشم رو نمیبنده. حالا قدامهی قدام چشم بگیرید یا قدام خود سفاق، قدام خود سفاق هم عیب نداره، یعنی این سفاق جلوش بسته نیست. چرا جلوش بسته نیست؟ چرا سوراخ داره؟ لعلا یمنع تعدل اشباه الالجلیدیه، مانع رسیدن اشباه جلیدیه نشود، چون اگر این جلو بسته باشه اشباح ممکنه به جلیدیه نرسه. خدا جلو رو باز کرد تا مانعی برای رسیدن اشباح به جلیدیه وجود نداشته باشه. بل یخلا قدامه فرجتن و صحبتن، بلکه تا خالی بماند، این بلی خلاعت و لعلایم نه، بلکه تا خالی بماند جلوی این سفاق، خالی بماند فرجه و ثقبه، یعنی به اندازه شکاف خالی بمونه، که این شکاف و سوراخ و رخنه کما مثل سوراخی است که باقی میماند، کما یعنی مثل سوراخی است که باقی میماند از عنب، یعنی از حبه انگور، عند نزع سفروغه عنه، وقتی که سفروغ این عنب رو از این عنب میکنن، ضمیر سفروغ و عنه هر دو به عنب برمیگرده، بعد از این که سفروغ عنب رو از عنب میکنن یه سوراخی باقی میماند، این سوراخی که در جلوی عنبی است نظیر همین سوراخی است که بعد از کندن سفروغ در حبه انگور باقی میماند، و فی تلک ثقبت عنبیت تقع و تعدیه، در همین ثقبه عنبیه هم، در همین شکافی که مثل شکاف عنب یعنی حبه انگور، ثقبه عنبی یعنی ثقبه که مثل شکاف عنب منسوب به عنب، تقع و تعدیه یعنی تعدیه شبه به جلیدیه، تو همین ثقبه اتفاق میفته. و اذن صدت منعت الابصار، وقتی همین ثقبه بسته بشه ابصار من میشه، چون دیگه تعدیه شبه حاصل نمیشه. یادتون هست در اول فصل سده قائره رو گفتیم؟ من وقتی سده قائره رو گفتم به اینجا اشاره کردم، اینجا رو بامدم خوندم، این یعنی وقتی سدهی در این ثقبه واقع شود ابصار دیگه حاصل نمیشه، چون این ثقبه مسیر شبه بود. خب وقتی مسیر شبه بسته بشه دیگه شبه ارسال نمیشه و به جلیدیه نمیرسه تا ارسال انجام بگیره. خب عنبیه رو تا اینجا توضیح دادیم، حالا میخوام در مورد عنبیه بحث بیشتری کنیم. عنبیه رو توجه کنید، بالاخره یه قشا بود دیگه، این قشا یه باطن داره یه ظاهر داره، شما یه دونه نیم دایره رو ملاحظه کنید، یه نیم دایره، اون حدبه میشه ظاهرش، اون مقعر درونش میشه باطنش. الان این عنبیه‌ام یه همچین حالتی داره، یعنی افتاده روی بیضیه و مقعرش چسبونده به بیضیه، محدبش این بره، محدبش چسبیده به قرنیه است، محدبش چسبیده به قرنیه است، مقعرش چسبیده به بیضی است و بیضی رطوبت، تحملش کمه. خداوند این چنین قرار داده که در باطن عنبیه، در باطن عنبیه یعنی در اون قسمت مقعرش که چسبیده به بیضی است، در اون باطن پرز باشه. پرز عبارت است از تارهای بسیار ضعیف و نرم، خدا اونجاها رو با پرز آفریده که نرم باشه، وقتی میخوره به این رطوبت ویزیه اصلا رطوبت ویزیه حس هم نکنه، اینقدر این نرم باشه. ایشون میفهمد وقتی که این پرزای نرم در این عنبیه وجود میگیره، عنبیه درسته که یک قشاع متخلخل نیست، ولی با داشتن این پرس ها مثل متخلخل میشه، همونطور که متخلخل سبکه و آزاردهیش کمه یا اصلا شاید هم نیست، آزاردهی اصلا نداره، همچنین این عنبیه‌ای که با پرس همراهه به خاطر شباهتی که به متخلخل داره آزارش کمه یا اصلا آزار نمیده. و فی باطن هذه طبقت العنبیه، در باطن عرض کردم باطنش کجاست، در باطن این طبقه عنبیه خمل یعنی پوز، یعنی کرک، یعنی ریشه های بسیار نازک و لطیف. گاهی میگن خمل المعده، یعنی پرز معده. شاید هم به صورت جمع خونده بشه، حالا من فتحه گذاشتم، خمل یادداشت کردم. کجا این پرز هستن؟ حیث و یلاغ الجلیدیه، اونجایی که این عنبیه با جلیدیه ملاقات میکنه، اونجایی که با بیضیه ملاقات میکنه، اونجا ظاهرا خالیه، پرز نداره. اون قسمتی که با جلیدیه ملاقات میکنه پرز داره، چون این کشیده میشه دیگه، این عنبیه کشیده شده از روی بیضیه، میاد ادامه پیدا میکنه، میاد رو جلیدیه، از جلیدیه میاد رو عنکبوتیه، بعد میاد رو جلیدیه، بعد از جلیدیه میاد روی زجاجیه، این ادامه داره. اونجا که به جلیدیه برخورد میکنه پرز داره. چرا خدا برش پرز آفریده؟ لتکون این عنبیه، نه اون پرزها بلکه خود عنبیه، لتکون اون عنبیه اشبه بالمتخلل لین، یعنی شباهتش به جسم متخیل لین، یعنی نرم زیاد بشه. چون خداوند میخواسته این عنبیه نرم باشه و نمیشده متخلخلش کند، پرز بشداده تا این پرز داشتن به منزله متخلخل داشتن باشه. همونطور که متخلخل سبک است و تحملش آسان، این عنبیه‌ای که دارای پرزه سبک است و تحملش آسان. این یه جهت برای این که خداوند پرز قرار داده برای عنبیه. جهت دومی که و یقل از مماستته، کم شود اذیتی که از نایه تماس پیدا میشه. مماسته فاعل میگیریم، صیغه فاعل، یعنی تماس پیدا کننده. تماس پیدا کننده اذیتش کم شود. تماس پیدا کننده همین عنبیه است. عنبیه رو پرز داد تا این عنبیه‌ای که تماس پیدا کننده با جلیدی است اذیتش کم بشه. خب حالا این عنبیه قرار شد که سفتر باشه از مشیمیه. البته عنبیه، توجه کردن، چند بار تکرار کردم، عنبیه ادامه مشیمیه است. قسمت جلو رو میگیم مشیمیه که طبقه دوه، قسمت عقب رو که خود زخیم شده بهش میگیم عنبیه که طبقه پنجه. حالا ایشون میگه که تو همین قسمت جلوی عنبیه که گفتیم سفت شده، کجاش سفتر از همه است؟ میفهمد که مقدمش سفتر از همه است. مقدم یعنی همون قسمتی که توی سوراخه. این قسمت پشت چون پرز داره نرمه، این قسمت جلو سفته. چرا خدا این قسمت جلو سفت آفریده؟ برای اینکه این قسمت جلو میخواد با قرنیه ملاقات کنه و قرنیه بسیار سفته. این بیانی که من کردم نشون میده که منظورش از قسمت جلو محدب این عنبی است. خدا محدب عنبیه رو سخت آفرید، چون محدب عنبیه میخواد با قرنیه ملاقات کنه، ولی مقعر عنبیه رو که باطنشه دارای پرز قرار داد، چون این میخواد با رطوبات، علل خصوص رطوبت جلیدیه ملاقات کنه. اونجا رو شل قرار داد که ملاقاتش با رطوبات اذیت کننده نباشه. این طرفه طرفه که محدره صفت قرار داد تا با اگر با قرنیه ملاقات کرد خودش اذیت نشه، چون قرنیه خیلی سفته. و اصل با اجزاء این صفاق، یعنی این عنبیه، حالا اگر جای مذکر برگشت صفاق بگید، اونجایی که مؤنث برگشت عنبیه بگید، هر دوش درسته دیگه، مذکر مؤنثش هم به این ترتیب رعایت میشه. اصل با اجزاء این صفاق مقدم این صفاق است. چرا شده منظور از مقدم همون محدبشه؟ زیرا ملاقات میکند با طبقه قرنیه صلبه، طبقه قرنیه که خیلی سفته. وقتی ملاقات با اون کرد باید خودش هم صفت باشه تا بتونه صفتی قرنیه رو تحمل کنه. و هیسویان قبیس و هیسویان سبق، یعنی با اونجایی که سوراخ میشه، چون قسمت جلوی این عنبی است که سوراخ میشه. وقتی سوراخ شد آسیب پذیری زیاد میشه، چون سوراخ شده دیگه، سوراخ شده و این سوراخ بالاخره از نرم هم ضعیفتره. حالا یه چیز نرمی بود میتونست جلوی آسیب بگیره، سوراخ که از یعنی هیچی نیست، پس آسیب پذیری زیاده. چون آسیب پذیری زیاده خدا خواسته که این قسمت سفت بشه، که از جهت سفتی آسیب پذیری کم بشه. و هیسویان سقیب، یعنی اونجایی که شکافته می شود اونجا باید سفت باشد. تا آنچه احاطه می کند به اون سوراخ اصلب باشد، یعنی بخشی از این عنبیه که احاطه کرده به سوراخ سفت باشه. خود اون لبه سوراخ سفته، اینجا توجه کنید دو تا حیثو گفت، حیثو یلاقی حیثو انسقیب، این دو تا به هم دیگه مربوطن، عطف بر همند. حیثو رو من مکانیه گرفتم، اونجا که با طبقه قرنیه ملاقات کرد و اونجایی که سوراخ شد باید صفر باشد. خب ببینید معنی خوبیه، دو جا باید صفر باشد، یکی حیثو یعنی جایی که یلاقی با طبقه قرنیه، یکم جایی که سوراخ میشه، این دو جا وصف باشه. میتونید حیث رو مثل تحلیلیه بگیرید، شاید تحلیلیه هم بهتر باشه. باید مقدمش صفر باشد، زیرا که این مقدم ملاقات میکنه با طبقه قرنیه، یا زیرا که این مقدم مشتمل به سوراخه، پس با صفر باشه. هر دو جور میتونید معنا کنید عبارت رو. توجه کنید این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، این عنبیه رو چی کشیده شده؟ گفتیم رو بیضه کشیده شده، پس بیضه مماس است با مقعر این عنبیه. حالا این مقعر عنبیه در وسطش یه سوراخ داره، این سوراخ اگر بخواد پر بشه با چی پر میشه؟ با اون بیضیه پر میشه، چون الان این عنبیه رو بیضیه افتاده، بیضیه هم رطوبته، مایعه. اگر این عنبیه سوراخ باشد، چون افتاده روی بیضیه و بیضیه هم رطوبت و مایعه، این سوراخ از اون مایه پر میشه، پس این سوراخ عنبیه رو بیضیه پر میکنه. لذایشون میگه مملو است این سوراخ از رطوبت بیضیه، و همچنین مملو است از روح بخاری، روح بخاری هم تو این سوراخ وجود داره. پس تو سوراخ دو چیزه، دو جسمه، یکی جسم لطیف که روح بخاری است، یکی جسم غلیظ‌تر که خود بیضیه است. و ثقبت و مملوتون از دو چیز، یک رطوبتون بیضیه، نه رطوبتن بیضیه، دو و روحن، نگید روحن یدول، یدول علیه، یدول علیه جدا کنید، و روحن تموم شد. ثقب پر از دو چیز است، یکی رطوبت بیضیه، یکم روح. لیل منفعت المذکوره رو توجه کنید، ما برای بیضیه منفعتی گفتیم، مثلا منفعتش این بود که جلوی شدت نور رو بگیره، نذاره نور شدید وارد جلیدیه بشه، این یه منفعتی بود برای بیضیه. ایشون میفهمد بیزیه این سوراخ رو پر کرده به خاطر همین منفعت، یعنی به خاطر اینکه جلوی شدت نور رو بگیره. سوراخ خدا گذاشته که نور نفوذ کنه، ولی این سوراخ رو از اون بیزیه پر کرده تا نور شدید نفوذ نکنه، نور ضعیف شد، نور یه ذره ضعیف شده نفوذ کنه. پس همون منفعتی که برای بیزیه گفتیم، همون منفعت رو برای پر شدن این ثقبه به وسیله بیزیه خواهیم گفت. پر شده این سوراخ از رطوبت بیزیه به خاطر همون منفعتی که ما درباره رطوبت بیزیه ذکر کردیم، چون اینم خودش پرکنندش هم رطوبت بیزیه است دیگه. پس همون منفعتی که بر رطوبت بیزیه وجود داره، بر پرکننده این سوراخ هم که همون رطوبت بیزیه است وجود داره. و روحاً عرض کردم حتی بر منفعت نگیرید، حتی بر رطوبتن بگیرید. مملو و تون رطوبتن و روحاً یدل علیه، یعنی دلیل بر این که این ثقبه پر است از این دو جسم این است که الان میگیم ثقبه انبیه پر است از دو جسم، یکی بیزیه یکی هم روح. به چه دلیل نمیگید؟ چون ملاحظه کنید روح قابل مشاهده نیست که بگیم مشاهده میکنیم، باید یه دلیل دیگه بیاریم. دلیلیشون اینه که وقتی که انسان به حال احتضار میفته و نزدیک به موت میشه، چشمشو دقت کنید اون سوراخ عنبیش تار میشه. یعنی چی؟ یعنی روح بخاری که تا حالا این سوراخ رو شاداب و سرحال و با جلا نگه داشته بود، حالا اون روح بخاری پنهان شده و بر اثر پنهان شدن اون جلایی که در این سوراخ بود مبدل شده به کدورت، مبدل شده به تیرگی. این نشون میده که این ثقبه در حالت عادی یعنی قبل از مرگ پر بوده، هم روح داشته هم بیزیه داشته. آخه در وقتی که مرگ میخواد عارض بشه، روح بخاری میره داخل بدن، کسالیت بفته، مثل حالت خواب میمونه. در حالت بیداری روح بخاری میگن میاد ظاهر بدن و با بیرون بدن مرتبط میشه. در وقت خواب روح بخاری خودش رو جمع میکنه میره داخل بدن، ولذا خواب عارض میشه، رابطه انسان با خارج از بدن خودش قطع میشه. مرگ هم مثل خواب میمونه، وقتی مرگ میخواد عارض بشه روح بخاری میره داخل، وقتی رفت داخل پنهان میشه. پنهان شدنش از اون تار شدن چشم پیداست، معلوم میشه که از این سوراخ رفت، رفت جای دیگه. پس قبلا که این سوراخ شاداب بود، جلا داشت، حتما یه چیزی داشت که حالا نداره. اون چیز روح بخاری بود، اون چیز بیزیه بود. حالا بیزیه خیلی شد کم نشه، ولی روح بخاری کم میشه. یدل علیه دلالت میکند بر پر بودن این ثقبه از دو چیز، از رطوبت و از روح. دلالت میکند زمور، زمور یعنی پنهان بودن. این از ماده زمیره، زمیر دیگه تو ادبیات خوندید، زمیر اونی که پنهانه، اسم ظاهر ظاهره اما زمیر مبهمه، پنهانه. پس زمور رو من پنهان بودنه. البته لاغر شدنم میگن، ضعیف شدنم میگن، اینجا پنهان شدن مناسب تره. دلالت میکند بر این پر بودن سوراخ از بیزیه و از روح. دلالت میکند زمور و مایوار، زمور و مایوار ثقبه. بیشتر نسخه ها یوازی دارن به جای یواری، و یوازی خوبه، یواری خوب نیست. یواری یعنی میپوشاند، پنهان شدن آنچه میپوشاند ثقبه را، این خوب نیست. آن چه موازیه با صحبه است؟ موازی یعنی موازی یعنی اطراف، اون اطراف ثقبه پنهانی براش حاصل میشه، تیرگی براش حاصل میشه. اندقرب الموت، اندقرب الموت براش تیرگی حاصل میشه. چرا تیرگی حاصل میشه؟ چون روح تحلیل رفته و با تحلیل رفتن از بین رفته، از بین رفته، از شدم رفته داخل بدن، چون اینو از بین رفتن دیگه، از فعالیت افتاده. وقت مکانی که مشتمل بر این روحه که همون موازی ثقبه است، حالت پنهانی پیدا کرده. یعنی که انهو مثل این که زیر یک پرده تاریکی این چشم فرو رفته. یعنی در حال احتضار این مرده رو نگاه میکنید، این چشمش تار شده، کنده یه پرده ای اون چشم کشیده شده، پرده کشیده نشده، اونی که باعث جلا بوده رفته، پرده ای که از اول وجود داشته و خیلی نمود نداشته حالا کاملا نمود پیدا کرده، تاریک شده دیگه، تاریک شده دیده میشه، تا حالا روشن بود دیده نمیشد، این پرده قبلا رو چشم بود، حالا رو چشمه، چیزی الان اضافه نشده به این شخصی که در حال احتضاره، فقط اون چه که باعث جلا و باعث شادابی می شده و باعث روشنی بوده، این رفته کنار، این رفته کنار، پرده ای که مرئی نبوده مرئی شده. خب ما چند تا طبقه رو اینجا گفتیم؟ طبقه شبکیه و عنکبوتیه رو که هر دو مربوط بودن به عصب مجوف گفتیم، طبقه مشیمیه و عنبیه رو که هر دو مربوطه به قشای دقیقاً باز گفتیم، پس چهار تا طبقه داره گفتیم، سه تا باقی مونده، دو تاش مربوط میشه به حجاب غلیظ که روی عصبه مجوف قرار گرفته، یکی صلبه یکی قرنیه، یکیش هم که ملتهم است عبارت مربوط میشه به حجاب سوم که گفتیم از قشاع مجلل قهر چیزی میاد رو چشم و اون احاطه میکنه کل چشم، اینم میره روی اون عصب مجوف میشه قشاع سوم از عصب مجوف. حالا میخوام بگیم این قشاع سوم هم طبقه رو میسازد روی چشم به نام ملتهمه. این ستا باقی موندن، یعنی صلبه و قرنیه و ملتهمه، این ستا باقی موندن، بذاریمشون جلسه بعد بخونیمشون.